رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 244، عنوان نشست: نکاتی پیرامون زبان قرآن. ارائه کننده: مهندس احراری، پژوهشگر زبان قرآن.
سالهای سالی که ایشون همت کردن و وقت و عمرشون و برنامه هاشون رو صرف کردن در کار در زبان قرآن، اونم از یک منظری که تا حالا کمتر بهش توجه شده، یعنی ارتباط زبان قرآن با زبانهای باستانی معاصر عصر نزول مثل زبان حبشی، زبان سبایی، زبان ارمنی که سوریانی، آرامی، زبانهای دیگه. توجه به ارتباط این زبانها باعث میشه که خیلی از الفاظ قرآن، مفردات قرآن خیلی بهتر فهمیده بشه و معناش متفاوت با اون چیزی که در تفسیرها و ترجمه های رایج گفته میشه مشخص بشه. بحثی ما خدمت ایشون چند ماه قبل داشتیم، قوم در یک جمعی از دوستانی که هستن، و من به حقیقتش خودم بسیار بحث اینشون رو پسندیدم، فوق العاده بحث جذابی بود. اصولا بحث های زبان شناسی ذاتشون خیلی جذابه، چون ما با زبان سر و کار داریم و غفلت داریم از معانی الفاظ. وقتی که کسی ما رو متوجه معنای لفظ بکنه، این برای ما یه جذابیت خاصی داره، ولی خب وقتی تو حوزه قرآن قرار بگیره این بحثا، جذابیتش مضاعف میشه. آقای مهندس هم لطف کردن، دعوت ما رو اجابت کردن و اون بحثی که داشتن، البته با یک تغییرات و بازبینی هایی، همون بحث رو انشالله خدمتشون هستیم. بیش از این من شما رو منتظر نمیذارم، از محضر آقای مهندس استفاده میکنیم. اگر آقای مهندس صلاح بدونید یه بخشی از وقت رو آخر فرمایشاتونم به سوالات دوستان اختصاص بدیم، که دوستان هم اگه سوالی داشتن میتونن بنویسن یا حالا شفاهی در نظر بگیرن، که بعد از بحث ایشون ما انشالله در خدمتشون باشیم. با یک صلوات به استقبال بحث آقای مهندس احراری میریم. صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. به نام خدای هستی بخش و مهربان. بحثی رو که من میخوام امروز با شما در میان بذارم، با یه مقدمه در باب روش فهم و تفسیر قرآن آغاز میکنم. چون جلسه قبل که من در جایی صحبت کردم، چون این مبحثی که در این جلسه ارائه میشه یک برش یا یک مبحث از مجموعه مباحث روش شناسی تفسیری است، بنابراین طبیعی بود که دوستان برخی از بحثای من رو به گونه دیگری فهم کنن، نه اونجوری که من میخواستم ارائه کنم، یا ممکن است من در بحثام نقصی بوده که اونها برداشت‌های متفاوتی کردن و بعد در این گروه های ایمیلی که در اون حلقه مطالعاتی بود، مطالبی رو برخی از استادان علوم قرآنی گفتن که با آنچه من فکر میکردم متفاوت. پس آغاز بحث من یه اشاره میکنم در باب روش شناسی و میگم این بحثی که من میکنم چه بخشی از اون بحثای کلان هست. ببینید، ما در معناشناسی متون مقدس به طور کلی، خواه قرآن خواه کتاب مقدس، اوستا یا هر یک از این متونی که مربوط به گذشتن، نه فقط این متون، حتی متون شعر و ادب، چه در مورد ادب فارسی باشه یا ادب عرب باشه، ما نیازمند این هستیم که خب واژه شناسی کنیم. واژه شناسی به معنای یه لغت شناسی کلاسیک داریم که شما میتونید بهتریناشو توی مفردات راقب ببینید. در المفردات، مفردات قرآن یا به اصطلاح امروزی ها لکسم های قرآن رو بررسی کرده، ذیل ریشه هاشون گفته این واژه اینجا به این معنا به کار رفته، جای دیگه به این معنا به کار رفته. لغت شناسای عرب هم از ابن فارس و ابن منظور و چه اینا مجموعی از مدارک رو جمع کردن. اینها خب اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار میدن، اما این اطلاعات بیشتر کمک میکنه که ما نزدیک بشیم به معنا، ولی معمولا اشکالات دیگری رو هم به دنبال میاره، به خاطر اینکه یک لغت رو با لغت دیگری معادل میذارن، در حالی که در بستر یه زبان ما دوتا لغت هم معنی نداریم. این بحثی بوده که از گذشته تا امروز مطرح شده. شاید من این عنوان مکتب الفرق رو بتونم برای بعضی از نحویان عرب به کار ببرم که اینا برخشون معتقد بدادن مثل ابو هلال عسکری که ما کلماتی که به ظاهر هم معنی هستن هم معنی نیستن. بعد با توصیفاتی شروع کردن اینا رو توضیح دادن. خب این لغت‌شناسی هایی که ما در مثل نظیر تاج العروس، لسان العرب، نمیدونم آثار زمخشری، آثار ابن فارس و دیگران میبینیم، اینا ابن سیده میبینیم، اغلب از این روش استفاده کردن. اینها میتونن کمک بکنن اما همه داستان نیستن. کارهای دیگه ای هم باید انجام بشه. از قرن 17 هم شروع شده تا قرن 19 هم ما در اروپا روی زبان متون مقدس، چون مثل زبان یونانی، مثل زبان عبری، مثل زبان آرامی، اینا ریشه شناسی کردن. الان هم شما متون انگلیسی رو نگاه بکنید، اتیمولوژی یه بخشی از توی کتابای لغتنامه های پیشرفتشون یه فصلی، یک بندی رو تشکیل میدن، میگن این واژه ابتدا از زبان فرانسه بود، اومده به انگلیسی، فرانسه میانه، بعد لاتین، بعدش یونانیش رو توضیح میدن و میگن این واژه تاریخش اینه، از گذشته این معنا رو داشته تا به زبان انگلیسی رسیده. همین کار رو در زبانها عبری به طور مفصل و خوبی اولین بار فردی به نام گزنیوس کرده، بعد براندرایور اینو ترجمه کردن به زبان انگلیسی، تکمیلش کردن. بعدها هم متون دیگری ده ها متون منتشر شده در این زمینه. یکی از پرکارترین بسیار گروه های مذهبی در یا و در حقیقت کشیشان یا به یک معنا خاخام ها، گروه های یهودی درون اسرائیل، اینا خیلی مفصل و پرهزینه در مورد زبان عبری کار کردن. ده ها و صد ها کتاب شما میتونید پیدا کنید که حتی نظیرش تو انگلیسی هم کمه، انقدر که در مورد ریشه شناسی کار کردن. در زبان میدونید انجیل متنش لااقل سه دفتر از چهار دفتر انجیل اربعه، اناجیل اربعه، اینها به زبان سوریانی اصلش، به زبان آرامیه، و نسخه های خوب عهد عتیق هم به زبان آرامی در بحرالمیت پیدا شده که سالها هم دولت اسرائیل مانع از انتشار اینا می شد تا بالاخره با فشارهایی که مجامع علمی آوردند این اسناد منتشر شد، چون درونش مفاهیم و عناوینی بود که توی عهد عتیق عبری نیست که تحت عنوان ترجمه ها مشهورن. اینا به زبان آرامی هستن و روی اینا هم باز کارهای بسیار مفصلی شده. خب اما در زبان فارسی ما یه مقداری کارهای دکتر معین در ذیل برهان قاطع چون این هست، یه کارهای هم در اروپا شده رو زبان فارسی، تو زبان عربی از همه متاسفانه عقبتره. یعنی کلن نحو زبان عرب در طی 400 سال گذشته مقدار کمی تکامل پیدا کرده، کلن جز زبانهاییست که خیلی به دلیل اینکه فکر میکردن خیلی زبان کامل و خوبی هست و نحوشون هم نحو منظمی هست، پس بنابراین کاملترین زبانه. ضعیفترین توی زبانهای من، زبانهایی که بلدم باشون کار کردم و آشنا هستم، مثل زبان لاتین یا یونانی، عبری، آرامی، حبشی، زبان حبشی و زبان عربی جز فقیرترین نحوا هستن در چهار سده اخیر. این به دلیل این حالت چیز هست، خود برتربینی کاذب هست که گاهی موقع به برخی دوچار میشن. و جهان عرب هم خب جوان در چند سده اخیر دوچار انحطاط و بدبختی و گرفتاری بوده که هنوزم گرفتارش هست. بنابراین از نظر کارهای زبانی اگه چیزی هم در زبان عربی شده، بیشتر در هلند و آمریکا و اینا انجام شده. من قبل از جلسه میگفتم بهترین لغتنامه عرب که ما میشناسیم که تو 4 سده اخیر در اومده مال لین هست که یه آمریکایی است، 60 سال کار کرده و واقعا با چه روش خوب و دقیقی. یعنی بهترین لغتنامه عرب الان کسی بخواد بخونه، منتها عربی به انگلیسی است. حتی لغت معاصرش هم یه آلمانی کار کرده. الانم مباحث جدید زبان قرآن هم بازم تو همونجا انجام میشه، دانشگاه شیکاگو یا لایدن اینا کار میشه. خب بنابراین ما در اتیمولوژی زبان عرب خیلی فقیریم. تنها کارهایی که شده معدود همین غربیا و اینها انجام دادن تو موزه. در زمینه فیلولوژی یعنی به یک معنا واژه شناسی مدرن، تو این بخش هم باز هم به دلیل فقر دانشگاه‌های جهان عرب و جهان اسلام ما کمکاری داریم. ولی برای اینکه ما متن رو معنا کنیم به این دانش‌ها احتیاج داریم که من چند نمونه‌ش رو تو جلسه حاضر باز می‌کنم و شما می‌بینید که خیلی نتایج متفاوتی ممکنه به دست بده. ما گذشته از این به زبانشناسی تطبیقی هم نیاز داریم برای اینکه بفهمیم که آیا این اسم فاعل و مفعول اینجوری که تو زبان عربی گفتن درست هست یا نیست. اگه زبانهای والد زبان عربی رو آشنا باشیم ببینیم که گاهی موقعا این تقوبندی های ذهنی غیر جامعی است. این همه مستثنیات در نحو عربی ناشی از همین فقیر بودن نحو تطبیقی هست، برای اینکه هم در بحث اشتقاقشون هم در بحث نحوشون یه شاید میشه گفت مقدار کمی پادستی به وی پیشرفت کردن. البته اخیراً در بعضی دانشگاه تونس و مصر و اینا بحث‌های جدیدی در باب نقد نحو عربی باز شده که هنوز به ایران موجش نرسیده. ما غیر از اون به صرف احتیاج داریم. صرف رو من گفتم مورفولوژی، برای اینکه این صرفی که ما تو عربی داریم با مورفولوژی یه ذره تفاوت داره. مورفولوژی یعنی ساخت شناسی واژه، یعنی ما بفهمیم این از چه ریشه‌ای در اومده، چجوری تغییر کرده. خب تو این بخش ما یه فقر دانش در زمینه مورفولوژی داریم تو زبان عربی الان، اون چیزی که تو دنیای امروز ما مطرح است. ما به اینم نیاز داریم. مثلا ما تا به حال مورفولوژی قرآن رو در نیاوردیم، اما شما مورفولوژی متون متن مقدس یونانی رو شما توی یعنی انجیل رو یا عهد جدید رو به تعبیر دقیق‌تر عهد جدید رو کاملش رو دارید، لاتینش هم دارید، آرامیش هم دارید و تو عهد عتیق هم برای هم نسخه آرامیش داری، هم نسخه عبریش داری، هم نسخه یونانیش. یعنی اونا مورفولوژیشو کار کرد. اما الان شما بگید چند تا لکسم در قرآن هست، کسی نمیتونه نه در این جلسه نه بیرونش بگه. ما چند تا تک واژه در قرآن داریم. هنوز این کار تو جهان اسلام انجام نشده. ما این کارا رو هم به عنوان یک زمینه میدونیم که من در جلسه قبل بهش اشاره کردم. یکم بحث نحوه دیگه، همونی که شما باش آشنا هستین. اما مباحث جدیدم باز نیامده که من در این جلسه بتونم بعضیاش رو اشاره خواهم کرد. گذشته از اینا ما لازم است که به context of situation یا زمین شناسی توجه کنیم، ببینیم یه واژه تو جغرافیا و تاریخ خودش چه معنایی میداده. اینم اهمیت داره. خب این رو در بحث شأن نزول مسلمان ها بحث کردن، منتها شأن نزول رو محدود کردن به اینکه چه اتفاقی بوده که این نازل شده، متکی به اتفاق بودن. در حالی که شأن نزول یه ذره یا context of situation، بحث زمینه شناسی یه ذره وسیع تره. من در مثال فراشهر برای شما روشن خواهم کرد که چجوری اطلاعات جغرافیایی، تاریخی، حتی مردم شناسی و شاخه‌های مختلف باستان شناسی به ما کمک میکنن تا ما یه واژه رو فهم بکنیم. پس اینم بحث زمینه شناسی، شما باش آشنا هستید. یک مدل معناشناسی، معناشناسی منطقی که این در جهان اسلام بیشتر از همه است. مهمترینش هم خب متون تفسیری ما اغلب اینجوری هن. المیزان اینجوریه، الفرقان اینجوریه، یعنی بحث من، یعنی معناشناسی منطقی میکنم، میگن این واژه اینجاست، در جای دیگر چگونه است، این با اون تضاد داره، این با اون در حقیقت مترادف، اینجا این عبارت اومده، اگر اینجا اینجوری بشه اونی که نقض میکنه، که اینها مفید هستن و خوبم هستن اما کامل نیست. ببینید در زبانشناسی جدید یا معناشناسی جدید ما امکان تناقض در زبان میپذیریم، امکان ارزش‌های واسط رو میپذیریم، مثلا یا فازی فکر میکنیم به یه معنایی، منطق‌های جدیدی داریم استفاده، ولی ما هنوز در متون تفسیری جهان اسلام بیشتر ذیل منطق سوری بحث میکنیم. یک مثال براتون بزنم از نظر زبانی تا اینو روشن کنم، بعد بقیه بحثای من یه مداری بهش به معنای دیگه نزدیک میشیم که هم با هم بیاندیشیم و افقهامون به قول گادامر در آمیزد با هم. ببینید در مثالی که من همیشه در بحثای زبانی و جلسات زبانشناسی میزنم، میگم که و شما وارد این اتاق میشید میگید هوا چطوره، میگی اصطلاح چیز، میگی که گرمه، یا میگید سرده، یا میگید بد نیست، این حالتون چطوره؟ بد نیستم. آیا بد نیستم یعنی خوبم؟ معنیش اینه؟ یا آیا بد نیستم یعنی بدم؟ نه، یه حد وسطی، شما ممکنه یه ارزش‌های واسط داشته باشین، یعنی یه چیز یا درست یا نادرست، یا صفر یا یک نیست، یک درجاتی بین صفر و یک وجود داره که ما در زبان ازش استفاده میکنیم. بنابراین بعضی کسانی که میبینن بعضی جملات متناقض رو در قرآن احسان میکنن و میارن میشمارن، اینا توجه به زبان طبیعی ندارن. در زبان طبیعی امکان تناقضگویی وجود داره. ببین من میگم من بد نیستم، ببینی نم میگم بد نبودن یعنی خوب بودن دیگه، نیست، اما خوب نیست، یه درجاتی از خوبیه. جملات طبیعی زبان رو نباید فقط در قالب منطق سوری ریخت. این بزرگترین خطایی است، نقدی است که به علم الاصول و به فنون تفسیر فرمال ما یا سوری ما زده میشه. شما که نمیتونید بگی اینجا اینو گفت اونجا اونو گفت، باید غیر از گزاره‌های مثبت و منفی یک زمینه وجود داره که معنا رو میسازه. ببینید الان احتمالاً درجه حرارت این اتاق 21 درجه است، درسته؟ وقتی 25 درجه هم هست میگیم گرمه، 30 درجه هم هست میگیم گرمه، تازه 21 درجه رو دماسنج نشون میده، شاید 21 و 2 دهم درجه است، شاید 21 ممیز 12 صدم درجه است. ببینید بس ما وقتی داریم در زبان طبیعی صحبت میکنیم با گزاره‌های درست و نادرست روبرو نیستیم. جمع نقیزین میتونه باشه تو زبان طبیعی. زبان قرآن و زبان ادبیات و زبان متون مقدس، اصلا به طور کلی زبان ماهیت طیفی و ماهیت فازی داره و به موقعیت ارتباط پیدا میکنه. پس ما معناشناسی منطقی رو استفاده میکنیم، اما این معناشناسی رو ما نباید فکر کنیم کافی است. باز با مثال ها روشن خواهم کرد. یکی هم بحث زبانشناسی، معناشناسی زبانشناختی، یعنی که تو هر زبانی یه معنا یه مرز کاملی که نداره. وقتی که من میگم خوب، واژه خوب رو به کار میبرم، این واژه خوب مجموعه طیف وسیعی از مفاهیم رو ممکنه حاملش باشه، حمل بکنه و به اونها ارجاع بده. من حمل رو به کار میبرم در حقیقت ریفرنت باشه، به چیزهای مختلفی در حقیقت حکایت از چیزهای مختلفی بکنه. پس ما در زبان معناشناسی زبانشناختی میایم این حوزه معنایی رو باز میکنیم، توضیح میدیم. در اینجا یک کلمه یه معنی نداره، با یک مجموعه ای از کلمات ارتباط برقرار میکنه. شما مرز مشخص ندارید، خانواده های معنایی دارید که من این خانواده های معنایی رو در چند مثال بهتون نشون میدم. ببینید، شما در آیات قرآن خیلی جا میبینید حکیم با علیم میاد، حکیم با عزیز میاد. برای خدا داره صفت میشموره و این کلمات رو با هم به کار میبره. این مانند چیست در زبان طبیعی؟ مانند اینه که من دوست خودم رو تعریف کنم، بگم ایشون آدم خوب و متواضعی است. باز یه جای دیگه توصیف کنم، بگم خوب و مهربانی است، خوب و صلح‌اندیش است. ببین، بس خوبی از نظر من در پیوند با سه مفهوم معنایی، سه معنای دیگه یا سه حوزه معنایی دیگه قرار میگیره. اون واژه هایی که در کنار این واژه ها میشینن معرف این میشن، در جایی که با همایی یا به تعبیر فرنگی ها کلوکیشن دارن. این یک کلید هست برای فهم که ما حوزه های معنایی رو خط نکشیم. این آن است، این آن نیست، این آن و آن و آن دیگری است. مجموعی از مفاهیم یک مفهوم رو شکل میدن. اینا یه مبنای نظری داره. مبنای نظریش چیه؟ مبنای نظریش اینه که معنا چیزی بجز کاربرد آن نیست. هم بحثی که ویتگنشتاین در فلسفه زبان میکنه، معنا مجموعی از کاربرد ها معنا رو میسازه. برای اینکه باز هم با یه مثال تقریب برای تقریب بزن، یه مثالی برای شما بزنم. شما 10 سال، 20 سال پیش، 30 سال پیش، من اولین بار دستم به کامپیوتر فکر کنم اون سالهای شاید دهه 60 خورد، مثلا 63 64، اون موقع مفهوم برام چت نبود. اما امروز شما با بچه‌هاتون هم صحبت می‌کنید، یه واژه به نام چت درست شده، یه واژه دیگه درست شده چت روم، یه واژه دیگری درست شده. ما قدیما مثلا می‌رفتیم اداره تلگراف تلگرام می‌کردیم، تلگرام. اما الان واژه تلگرام رو به کار می‌برید، چی به چی ارجاع میده؟ به یه نرم افزاری که توی موبایل ها ازش استفاده میکنن و دیگه کسی هم تلگرام نمیگه، میگه تلگرام. این دو واژه دو تا ارجاع متفاوت پیدا کرده، چون کاربرداش متفاوت شده. در فاصله عصر پیامبر تا قرن 4 هجری که این همه ترجمه چه شد، کاربردها تغییر نکرده بود. چرا؟ و اونجا مفسران به لغتنامه‌ای ارجاع میدادن که زبان معاصرشون بود. الان توی آکادمی‌های زبانشناسی تطبیقی، قرآنیک عربیک میگن، قرآن عربی قرآنی میگن، دیگه نمیگن، میگن عربی کلاسیک عربی قرآنی، عربی قرآنی جدا میکنن، در حالی که همه ما تو عربی کلاسیک داریم قرآن رو فهم میکنیم. شما کتابهایی با این عنوان نوشته شده که زبان عربی قرآنی متفاوته، همه جاش جار و جارش مجرور، جار و مجرور با هم نیستن، جار و منصوب میتونه بیاد تو قرآن اومده. درست میگم آقای رضایی؟ موارد متعددی شما نگاه میکنید که قواعد نحوی پاسخگو نیستن. خیلی جا میبینید که فاعل معنای مفعول میده، مفعول معنای فاعل میده. اصلا اینا رو چجوری تون دستگاه میخواهید حل کنید؟ مگر اینکه ما بگیم معنا چیزی به جز کاربردش نیست و این کاربردها تعیین میکنن که یک معنای، اون معنایی که ما ذکر میکنیم نزدیکتره یا دورتره به خود اون معنای کانونی. ببینید اینجا من یه بحث کوچیکم در باب، یه بحث مفصل در باب گفتمان خواهم کرد و توی اون میخوام توضیح بدم که چجوری گفتمان باعث تغییر معنا میشه و یه معنا رو کاملا دگرگون میکنه و حتی عکس خودش میکنه، متفاوت میکنه. اینا رو توی قرآن نشون میدم. همه اینا بحثای معناشناسی هرمنوتیکه که میشه روش بحث کرد. اول یه تعریفی بکنم. پس کسانی که آمدن یا دیرتر آمدن یادشون باشه که من تمام بحثم اینه که این چیه در این جلسه میگم همه داستان نیست. یعنی بر اساس آنچه اینجا گفته میشه یه مجموعه مباحث وجود، من یه مبحث رو دارم باز میکنم. اینو فقط میگم از جهت اینکه خدا نکرده بدفهمی پیش نیاد که بگن خب بس این روش برای همه جا پاسخگوه. نه، من یه همچین ادعایی ندارم و تو اون کتابم در باب درآمدی بر ترجمه معناشناختی قرآن گفتم، یه جمله گفتم، هر کس توهم حقیقت بکنه از همون جا دوچار مشکل میشه. همین که بدونیم حقیقت فقط نزد خداست و ما میتونیم بهش نزدیک بشیم، نمیتونیم کشفش بکنیم، این درس رو به ما میآموزه که شما این رو هم به عنوان پاره ای از حقیقت بگیرید اگر به هم ارجاع میدیم. این گفتمان همون فضاییست که معنا تو شک میگیره. من مثال زدم، گفتم قبل از انقلاب که ما مثلا شاهنامه میخوردیم بسیچیدن، بسیج، بسیج لغتی بود درباره حمله مثلا سپاه توران به ایران، بعد یه معنای لغوی داشت، یعنی معنای فعلی داشت. اما درست بعد از انقلاب که مثلا سازمان بسیج، بسیج اقتصادی اول تشکیل شد و بعد بسیج و بسیج اینا، الان وقتی شما ارجاع میدی واژه بسیجی که تو شاهنامه است دیگه ربطی به واژه جدید نداره. این ارجاعش یک نهاد نظامی است یا یک نهاد اقتصادی است دیگه. تو این گفتمان وقتی من میگم بسیج شما یه چی میفهمیدی، اما شاهنامه فردوسی از بسیج یه چی دیگه میفهمید. این اتفاق تو زبان قرآن هم هست. شما احتمال بدید که معنای تقوا، معنای ایمان، همه این چیزها تحت تأثیر اون فضایی که شما دارید، میگی فلانی مؤمن است، الان یه مدلی تو ذهنتون که تحت تأثیر گفتمان حاکمه که اونی که اگر 7 قرن قبل میگفت یه معنای دیگه یه ارجاع میداد. ببخشید من معمولاًم استاده ارائه میدم، حالا این دفعه من چون کتفم شکسته نمیتونم خیلی تکون بخورم که بتونم اینجا پای تخته بعضی چیزها رو بکشم. ببینید این گفتمانا هستن فکر به تعبیر میلز میگل، هم فهم ما حقیقت هم تصور ما رو از هویت خود ما احراز میکنن. ببینید 100 سال از ناسیونالیزم در این کشور پای ناسیونالیزم جدید شکل گرفته. پیش از اون مفهوم ایران با این ایرانی بودن، با این چیزی که الان شما توش هستید متفاوت بوده. الان شما خودت مثلا بعضیا در تعریف ایرانیت به کورش ارجاع میدن، ولی شاهنامه فردوسی موقعی نوشته میشد مرحوم ابوالقاسم فردوسی نمیدونست که اصلا کورشی در میان بوده. پس شما وقتی میگید ایرانی با اون میگفت ایران، اصلا یه فرق دیگه داشت. اون ایرانی که مثلا طالب و فوده خدا میگفتن با اونی که شما میگید فرق داره. اون فهم ما از ایرانیت دیگر اون چیز 100 سال پیش نیست. یک مجموعه ای از فرهنگ و عوامل اجتماعی اقتصادی یک گفتمان یا دیسکورس یه فضایی رو برای ما ترسیم کرد که ما اونجوری داریم فهم میکنیم. امروز رسانه هم دارن همین کار میکنن. حتی مفهوم سلامت، مفهوم دیوانگی، این بحث که فوکو در باب جنون میکنه اینه، میگه ببینید دو قرن قبل معنای جنون فرق داشت، الان فرق کرده. پس شما الان میگی فلانی مجنونه یا دیوانه است با 200 سال پیش کاملا فرق. این اثبات میکنه. حتی مفهوم پزشکی رو، نقد به پزشکی میزنه. این بحثا بحث نیازمند چندین جلسه است خود بحثای فوکو، ولی من خواستم برسونم به یک نقطه‌ای که از اونجا وارد بحثای تفسیری بشن. ببینید عناصر تشکیل دهنده گفتمان چی هستن؟ نهادها، همین نهادهای اجتماعی که باش کار میکنیم، مثل خانواده، مثل سازمانهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تجاری، این سازمانها، نهادها، نهادهای قانونی، حقوقی، یکم موقعیت‌هایی است که ما توش قرار میگیریم. ببینید الان تا من بگم سوریه شما جنگ فکر میکنید، اما 10 سال پیش تا سوریه میگفتم از زینب یادتون میامد. برای چی موقعیت تغییر کرده؟ یعنی این موقعیت ها و وضعیت های تاریخی و پوزیشن ها و نسبت شما هم با اون واقعیت تعیین کننده گفتمانه. یه بچه دیگه هم موقعیت های مقابلن. ببینید من الان به عنوان یه آدم دینی در برابر یه آدم غیر دینی قرار میگیرم، تعریف من فرق میکنه. شما منو، موقعیت منو، یعنی آنچنان فهم میکنید که موقعیت مقابل من رو میبینید. امروز سکولاریزم در برابر دین مطرح میشه، مثلا نگاه دینی، یه موقعی دیگه میبینید که مفهوم دین با مفهوم زندقه در برابر همه. در نگاه مقابلش مثلا الان مفهوم شیعه، اون مفهوم تاریخیش نیست وقتی که در رسانه گفته میشه، موقعیت مقابلش در برابر اهل سنت دیده میشه، میگن مسلمانن اینا، شیعن اونا سنین. این موقعیت های مقابل تعریف میکنه. بس این دوگانه هایی که شکل میگیره، نه به این مثالا نریم. الان وقتی میگیم مرد یا زن، هر کدومشو بکنم بریم در برابر دیگری بکنم، موقعیت مقابلش برای ما تعریف میکنه که مرد چیست، زن چیست. حتی جالب است که واژه‌هایی که ترجمه میشن در این موقعیت‌های مقابل کاملا میتونن معنای دیگری بدن. من یه بار ریشه شناسی میکنم در واژه ام یا مادر با واژه مادر فارسی. ام در برابر مادر، فهمیدم اینا تو جهان سامی و جهان هندو اروپایی دو تا فهم متفاوت دارن، دو نگرش متفاوت دارن. درسته اب رو شما به پدر ترجمه میکنید، اما پدر در حوزه هندو اروپایی حوزه معنایش به معنای حامیه، اما در زبان عربی به بچه والد و ریاست توش بیشتر مستطره. یعنی اون چه مستطر شده توی این معنای کانونیش، اون ریاست توش فهمیده میشه. درست واژه اون به معنای زایشه توی اونجا، زاینده است بیشتر معناش. مثلا توی حوزه سامی میگم، زبان شاخه‌های گوناگون زبان آرامی و عبری و عربی و اینا رو میرید، تصویری که میبینید اون زایش توش مطرح است. برای شما تو تصویرهای سومری ستاره رو تو مادر میکشن، یعنی زاینده است. تو واژه ام، واژه امش مثلا شکل آب میکشیدن، میم میکشن بشیدن مثل ما، به که مفهوم زایش و آفرینش توش بود. اما تو زبان مادر میترا و نظایری میبینیم مفهوم با هم بودگیش بیشتر مطرحه. اونی که بچه رو میداشته نگمی مادر بوده، اما اونی که میزاییدم ام بوده. میبینید شما بدیهی به نظرتون میرسه که واژه مادر بر معادل ام دیگه نیست. الان تو زبان فارسی هم شما این حسی که نسبت به پدر دارید با حسش تو فرهنگ عربی فرق داره، بنابراین شما به ظاهر دارید به هم ترجمه میکنید، اما یه تفاوتایی داره. اینقدر کارو دشوار نکنم که بگم غیر ممکنه، خواستم بگم تقریبها رو توجه کنید. معادل نداریم، برابر نهاده نداریم، تقریبا برابر داریم. حالا اینو ببرید به هرمنوتیک فلسفی، اونجا میفهمید که چرا داستان پیچیده تر میشه. این گفتمان ها ما رو، فهم ما رو از خود ما و دیگران روشن میکنن و ما رو در برابر دیگری امتیاز میدن، ممتاز میکنن و ما هویت خود ما رو میشناسیم. من ممکن با یه روشن فکر دینی بشناسی، دیگری رو با من یه نمیدانم لایک بدونید. گفتمان ها ما رو هویت، من به عنوان یه ناسیونالیست ببینید، دیگری رو به عنوان یک مثلا شوونیست ببینید. این فهم ما از خود ما در قالب فهم ما از حقیقت شکل میگیره و اینجاست که داستان استقراق پیش میاد. ماهیت گفتمان وچه استقراقی است، یعنی همه گاهی موقع همه افراد رو میگیره. موجش موج اینجوری نیست که گریز پذیر باشه، گریز ناپذیر گاهی موقع. و ما حد اکثر میتونیم یه پرده هایی از این وضعیت رو کاملا کنار بزنیم، کاملا که نمیتونیم، پرده هایی رو کنار بزنیم، یه مقدار نزدیک بشیم. در این صورت است که یه اتفاق میفته اگر این رو بپذیریم به معنی مبنا، نه من کاشف حقیقتم نه آن دیگری، ما هر دو گفتگو کننده در باب حقیقت چیزی هستیم. این درس اول این مبحثه. هیچ کس نمیتواند بگوید این آن است، این احتمالا آن است، این تقریبا آن است. همین لحظه حتی در علم فیزیک هم نمیتونی بگی این آن است. همین الان من میگم اتاق 21 درجه است، ولی شون میتونه اثبات بکنه 21 و 2 دهم درجه است. اونی که با دقت بیشتری بگه 21 و نمیدونم 23 صدام درجه است و دیگری. هیچ حقیقت محض این آن است نداریم. ما میتونیم بگیم نزدیک شدیم یا دور شدیم و اینجا باب گفتگو باز میشه که با هم بتونیم گفتگو کنیم در باب حقیقت. اگر من فکر کنم تفسیر من کاملا درسته، آن دیگرم تفسیرش کاملا غلطه، خب دیگه چرا گفتگوی، چه زمینه گفتگوی وجود داره؟ اول باید بپذیریم که هیچ دستگاه کامل فهم وجود نداره، هیچ کس هم نمیتونه این ادعا بکنه. این تمام کتاب بزرگترین کتاب هرمنوتیک معاصر بحثش بسیار جدی است، هم کتاب تروس اند متد گادامر هست. کتاب بسیار دشوار است، یه عمر میخواد تا آدم بتونه بخونه. من یه مبحثی شد تونستم از یکی دو ماه با چند نفر بخونیم و یه حدی بفهمم. مهمترین بحثی که داره میگه حتی روش، بحث تضاد روش و حقیقت میکنه. میگه حتی اون موقع که روش خوبی روش انتخاب میکنی، یه روش محض رو انتخاب میکنی، هم مانع کشف حقیقته، تضاد کشف حقیقت و متد رو حتی بحث میکنه. حالا چه دونه کسانی با صرف و نفع در حد اکابر میخوام بگن که آقا این فهم ما درسته و مطلق و میتونی به همه باید اینو بپذیرن. ما در قرآن حکایتش همینه که ما همه برای حقیقتش با هم گفتگو کنیم، نه با هم دعوا کنیم که ببینیم چیه. ما وقتی که آیین پیامبر ما آمد، اسلام آوردیم یا اسلام ظاهر شد در جزیره العرب، ما یه فرهنگ یهودی داشتیم با گفتمان مسلطی از فقه و دستورات دینی و آیینی. یه سری آیین‌های جاهلی داریم، چون منشأ دینی هم نداشت، منشأ عرفی اغلب داشت. آیین‌های جاهلی داشتیم، چیز داشتیم، مروت داشتیم، بحث های دین. یه مسیحیت شرقی داشتیم که در کلیسای شرقی بود به زبان سوریانی، متونشون هم الان موجود است. قدیمی‌ترین ترجمه‌ای که از لغت‌نامه‌ای که داریم از زبان در زبان عربی متعیه متنی مربوط به قرن دوم، اوایل قرن دوم از زبان عربی به آرامی، که متاسفانه اون کتابخانه نسخش در کتابخانه ریاض است. اون کتابدار بی سواد چم نوشته عربی به عبری، چون متن آشنا نبوده فکر کرده عربی مثلا چیز هست. اون قدیمی ترین لغتنامه قرآن هم است، جالب است، قدیمی ترین لغتنامه است. این نسخه خطیشو من تصویرشو دارم، حالا عمری باقی باشه بعد از این همه کارهای نیمه تمام که آقای دکتر میدونن، ما بالاخره در بیاریم این لغتنامه رو. خب یه آیین مزدی هستیم یا با قولی زرتشتی، این استاد زرتشتی هم اونا چون هر دین رو به پیامبرش نسبت میدادن، مستشرقین این گفتن زرتشتی رو درست کردن. میدونی که تا سالها تقریبا دو قرنم اسلام هم میگفتن محمدیانیزم، یعنی اینجوری تعبیر میکردن، اونم مسیحیت هم اینجوری میگفتن. در حقیقت یک آیین ترسای شرقی داشتیم، مزدی هستیم داریم و صابعی هم داشتیم که در همین به زبان آرامی مندایی صحبت می‌کرد، الان موجوده دیگه، بخشایش مونده. و یکم دین حنفی بود. دین حنفی اصلا ما به این معنای حنفی در زبان‌های آرامی اغلب به معنای مشرک، ملحد اینا به کار می‌رفته تو همون زمان پیامبر خود ما. یعنی حنیفا یعنی بددین، غیر مسیحی، غیر اهل کتاب، اینجوری بوده. ولی حنفیان یک آیین یک تا پرستی بودن که در یه حوزه ای از تمدن سامی وجود داشته و ما نمیدونیم که تاریخش هم دقیقا تا کجا جلو میره، از نظر تاریخی نمیدونیم حوزهش هم، ولی میدونیم که این اصطلاح بکنم. البته یهودی های اصل پیامبر کسی رو که بددین بود میگفتن حنیفه و چیز هم همینطور. توی آیین جاهلی هم این حنفا یه وضعیت اینطوری داشتن. اما شما 3 قرن بعد، 4 قرن بعد، 6 قرن بعد ببینید گفتمانهای مذهبی چی هستن. اشعری هست، معتزله هست، مسیحیت شرقی هست، حنبلی هست، شیعه هست، دینا و آیین‌های ایرانی هست، هلنی یونانی، ترکیبش میبینی فرق میکنه. بنابراین کلماتی که به کار میبرن میبردن، معناهایی که ارجاع میدادن دیگه فرق داشت. حالا فلسفه یونان هم آمده، کلام اسلامی هم شکل گرفته تحت تأثیر اون، استدلال منطقی داره به کار میره، این گونه فهم خودش تغییراتی رو ایجاد کرده. بنابراین نحو عرب تحت تأثیر اون منطق و اون دستور زبان سوریانی تغییر کرده، یه حرفای جدیدی رو آورده و گونه جدیدی از فهم رو هم القا میکنه. این گفتمانهای کلامیش. اما فقهیش هم نگاه کنید، مالکی، حنفی، فقه تلمودی. فقه تلمودی هم فوق العاده فعال بوده، اینطور نبوده مثلا تو قرن 3 و 6 اینا نمیدونستن. خیلی از متونی که ما الان، خیلی از بحثایی که ما الان در تفاسیر داریم، اینا تحت تاثیر فقه تلمودی و نگاه تلمودی حتی شکل گرفته که نمیشه ردشو نشون داد. شما این کل، حالا دوستانی که فقه و اینا میخونن، رجمو برن تو فقه تلمودی یا فرنگ اون موقع بخونن، برن 3 قرن قبلش هم ببینن، میبینن این تحول چقدر مؤثر بوده. چون منطق رجم یا نظایر این چجوری تغییر کرده تحت تاثیر این گفتگوهای بین مذاهب. همینطور شافعی، شیعه و سنت‌های مزدی یسنی بود. کتاب همین، من در مصاحبه‌ای که کردم یه روزی درباره همین آقای بهبودی که خداوند رحمتش کنه، من یه موقع رجال و این چیزا رو در جوانی باش کار می‌کردم و این کتاب چیز رو، کتاب رجال ابن النجاشی رو که موسوم به نجاشی شده، اون رو روش کار میکردیم و اینها، ایشون نشون میداد که، و من موقع هنوز پهلوی یاد نگرفتم، زبانهای پهلوی اوستایی آشنایی نداشتم، ولی میتونستم بعضی متون فرنگی اینا رو نگاه کنم و ببینم و از اونا نقل کنم. ایشون معتقد بود که این کتاب عقل و جهل کافی اغلب احادیثش ترجمه متون مزدی یسنی یا زرتشتی هست و نشون میداد به لازم واجب. با هم یه بررسی هایی میکردیم، حالا منم یه اطلاعاتی رو ترجمه میکنن، ولی واقعا ایشون نشون میده البته بحث رجالی اینا بیشتر میکرد و از اونجا این بحث رو مطرح میکرد، میگفت این دوگانه عقل و جل دوگانه مزیسنی هست که تو اینجا باستاب پیدا کرد. حالا اثباتش بحثش اینا تو کتابش هم هست، این صحیح کافی که در آورد اونو احادیث رو حذف کرده، یه جنز احادیث غیر صحیح بر شما. اما در اصل شما بدونید این دوگان سازی های خیر و شر رو اینا میتونه تحت تاثیر اون کلام مزدی اصلی باشه. نحوی هم هست، نحو کوفی و بصری و نمیدونم مکتب الفرق و مکتب الوجوه و نحو سوریانی و اینا بوده. شما نقشی که سی به وی، یعنی سی فروش، این وی پسوند شغله، مثلا مسکووی یعنی مشک فروش، سی به وی یعنی سی فروش، اینا این آقای سی فروش یه کاری با عربا کرده، با زبان عربی کرده که هیچ کس نمیتونه بعد از هزار سال از زیر گفتمان این آدم نابغه خارج بشه. کار جالبی کرده، یه دستگاهی درست کرده، دستگاه منطقی ریاضی که توش همه چی فرمولیزه است. آخه کدوم زبان بر اساس این همه فرمول آفریده میشه که زبان عربی اینجور فرموله؟ و یه طبقه بندی که هنوز از اون طبقه بندی ما خارج نشدیم که نحو حوزه محدود شده به آثاری که در آخر کلمات میذاره و کجای دنیا الان نحو رو اینجور بحث میکنن. سی به وی هم یه گفتمانی رو پدید آورد که ذیل نهضت ترجمه بود. همین دوره متون سوریانی رو که میخونید خیلی جالب هست. حالا ما اخیراً این ترجمه همین کتاب تاکامیتسو رو داریم انجام میدیم در مورد نحو سوریانی. من رفتم این تعداد از این متون قدیمی اینا رو به عنوان مثال در بیارم، متون سوریانی رو در بیارم، سوریانی شرقی رو که داستان‌ها حکایت‌هاشون، بعد بعضی کتابای نحوی قدیمیشون نام کردم، اینا هم دوباره تأثیر سیبه بیان، دوباره همون دستگار دارن تو خود زبان سوریانی احیا میکنن، در حالی که خودشون والدن، خودشون هم فرزندم شدن. یعنی اینقدر این تأثیر گذاشت سیبه بیان. حالا میخوام با مثال همین بحثایی که برای شما زدم، گفتمان اینا رو با چند تا مثال بهتون نشون بدم. این مثال ها به جهت این که حوزه معنایی رو تغییر میده تا اونجایی که برسم، چون منم بکنم چقدر وقت دارم یا ندارم؟ چرا وقت ندارم؟ خب من سعی میکنم توی 20 دقیقه تا نیم ساعت با چند مثال این تغییر گفتمان ها رو توضیح بدم و چند کلمش از اون کلماتیست که شما بدیهی تلقی میکنید انتخاب کردم که یک تلنگری بزنیم ببینیم ای بابا زبانشناسی هم به درد میخوره، احتمالاً در فهم قرآن کمک میتونه بکنه و مباحث جدید. اینا رو چون برای بعضی از دوستان که در اون جلسه بودن و چون دوست عزیز ما گفتن همون مباحثو بگو، من این مثالا رو دوباره میگم با توضیح یه ذره بیشتر که بدفهمیای اون جلسه پیش نیاد، که نگن شما فقط بلدید کلمات رو ریشیابی حرف میزنید، به کانتکست توجه نمی کنیم، به خود قرآن. من معتقدم که ترجمه معناشناسی قرآن با قرآن معتبرترین معناشناسی است، یعنی متن خودش گویا بشه. اما در بعضی واژه‌ها که حوزه کاربرد محدود دارن ما باید به ادبیات معاصر اشتناب کنیم، نه فقط به ادبیات جاهلی. ببینید من مجبورم وسط حرفام گزارای متفاوتی رو مطرح کنم که توجه بدم به روش. تعداد متونی که در عصر پیامبر معاصر پیامبر به زبان سبایی نوشته شده 10 برابر جاهلی است. قدیمی ترین نسخه کتیبه که داریم مال 40 قبل از هجرت به زبان سبایی نوشته شده، کتیبه ابرهه به زبان سبایی نوشته شده، به زبان هزرموتی ما اون موقع داریم. چجوری این همه اسنادی که به صورت کتیبه داریم میذاریم کنار، یه چیزی که اصلا ازش یه کتیبه هم نداریم به نام شعر جالی مبنای تفسیر قرآن قرار میدیم؟ شما معلقات صبر رو شما کجا دارید؟ نسخش کجاست؟ اولین چیزی که نوشته قرن دوم به قبله؟ ندارید. نسخه خطیشو ندارید. برای اینکه بعضی از این متون متونی بودن که بعد از آمدن اسلام چون در سخن در باب سکس و خوشباشی و دنیا حرام بود به زبان عربی چی گفتن؟ البته اینو من عمومیت نمیدم بگم 100%. 100% نمیگم. ولی دلایل قوی وجود داره که اونها قابل اتکاتر نیستن. میتونیم اونها با من شواهد قرن اول دوم سوم بهش نگاه کنیم. نه فقط قرن قرون قبل. منم نگاه میکنم آقای دکتر رضایی میده من امکان نداره واژه‌ای رو برسم اول نرم شعر جاهلی رو نبینم. مهمتر شاید متون سوریانی معاصرش باشن. شما رسم الخط قرآن های کهن همینی که الان پیدا شده نگاه کنید به رسم الخط کدوم زبان نزدیکه؟ اگه سوریان نباشه بلد نباشه نمیتونه اونها خوب بخونه. کسی آرامی بلد نباشه نمیتونه بخونه. ما متون معاصر پیامبر رو داریم، کتیبه‌هاشو داریم، اینا هم باید بهش نگاه کنیم. 19,000 تا کتیبه عربی جنوبی داریم و همه شعرهای چند درصد از شعرهای جاهلی عرب یمنی بودن؟ بیشتر از 70%. آیا میشه اونا به زبان دیگه بگن؟ خب به اون زبان گفتنده، ما اون متون رو داریم. خب پس من میرم اینجا اشاره کردم که ببینید با فرقان چی شده است. ببینید در دوره پیامبر ما واژه فرقان بین سوریانی زبانها، آرامی زبانها و عبری زبانها، فرقان به معنای نامه رهایی یا اصطلاحاً رهایی بود، نجات، مفهوم نجات داشت. یعنی اگر یه برده اربابش ازش راضی بود، خدمت زیاد میکرد، یک کتیبه بیش میداده به نام پرخون. فکر نداشتن، پی داشتن، مثلا زبان آیان پی داریم دیگه، پرخون. توی عهد عتیق نسخه ترگم ها اینا میرید، این کاربرد میرید، من بهتون نشون میدم. حالا بیدیم قرآن رو بخونیم ببینیم لغتنام ها چی میگفتن. از سها میگفت که هر چیزی که بین حق و باطل فاصله بندازه فرقان. برده بودن به همین میزان، گفته بودن جدا کننده حق از باطل. اما برید تو عهد عتیق، شکستن، نجات دادن، زنجیرهای بردگی رو رها بریدن، گسستن. متن پایینش هم متن عبریشه که من آوانویسش و ایناشو نمیخونم. ببینید عبارت آخر که اینجا هست، این واوش مثل همین واو خود عربیه، حرف عطفه. ببینید این فرقت به معنای آزاد شدن، همین توی تای تاشو مثل تای ته چیز که به خطاب به مخاطب دی میگه آزاد خواهی شد. معنای آزاد شدن نه به معنای آزادی قرن بیستم نگیدید، به معنای از بردگی، با شمشیر از زندگی خواهی کرد و غلام برادرت خواهی بود، اما هرگاه از فرمان او سرپیچی کنی آزاد خواهی شد. آزاد شدن از فرمان کسی بود، بردگی بود. این تو عهد عتیق. اما تو متون یهودی بابلی بازم ببین معنای فرق که اینجا به صورت فعلی آمده و اینجا فرقونا نوش اویشی کشیده. این ببینید به معنای رهایی بخشیدن و نجات هست. یعنی تو فرق زبان یهودی با، یعنی توی متون آرامی یهودی بابلی شما به معنای رهایی بخشیدن میبینید. این نشون میده که چه کان توی اون زمینه بوده که توی نسخه آرامیش هست ما را از دست دشمنان، توی عهد عتیق دیگه ما را از دست، ترجمه چیزش یهودی بابلیش، ما را از دست دشمنان رهایی بخشی زیرا مهرش همیشگیست. اینم تعبیر دیگر. همینطور باز نجات خواهی یافت، تکرار تکرار میریم به چیز مسیحیت شرقی تو متون پشیتا، بازم میبینی که همین معنا هست. به کلمه خوب توجه کنید، فرغانا، فرغانا، به نظر فرغانا، به نظر تو نمیسته با واژه فرغان یکیه؟ همین معنی رهایی رو میداده، نجات رو میداده. حالا بعد میریم به کانتکست. مسیحیت شرقی نها کنید، او آنها را از در بردگی بابلیان رهایی خواهد بخشید. فرغانا، اینی که هم فرغانا هست، اون پ واو ر قاف نون الف، این دوتا هم صدای آی کشیده، میبینید؟ پس ما در دوران اسلام، ظهور اسلام در یهودی فلسطینی معنی رهایی از بردگی داشت، در یهودی بابلی رهایی از بردگی و اسارت داشت، در شرک جاهلی به کار نرفته بود، نداریم، در دو اشعار جاهلی نداریم، در مسیحیت شرقی هم معنی نجات داشت، در اسلام همین معنای رهایی و نامه رهایی برگزیده شد و رایج بود اون زمان. میگم شما اگه تو متون عرب جاهلی بگی فرغان به کار نرفته، بعدش هم که تحت تاثیر گفتمانهای تفسیری خودمونیم، ببینیم تو قرآن یوم الفرغان روز رهایی معنی میده، روزی که دو گروه با هم، روز جدایی از حق از باطل نبوده که، روزی با هم برخورد کردن برای نجات. ببینید میگه اگر خدا رو از خدا تقوا جویید، ای باور آوردگان، برای شما رهایی رو قرار میده، نجات رو قرار میده، مفهوم نجاته، نه جدا کننده حق از باطل. این کتاب، خب توی لفظ قرآن هم مطالعه کنید، خیلی جام گاهی موقع مفهوم به اختصار میاد دیگه، کتاب رهایی هم میشه فرغان، این دو معنا در پیوند با همه. بنابراین صفت فرغان برای قرآن به مفهوم نجات بخشش توجه داشته، رهایی بخشش از بردگی خدایان، از بردگی اشراف، جاهلیت و غیره. اینجاست که لقب کتاب ما شد کتاب رهایی. ببینید بینات من الهدا و الفرقان، ببینید در همه کاربردها شما میتونید به کار ببرید، چون وگرنه یوم الفرقان روز جدایی حق از باطل بگیری دیگه این نام فرقان که به کتاب قرآن برنمیگرده. بله گاهی موقع شما میتونید بگید هر کلمه ای رو به معنای شاملش قرار بدید. به این معنای شامل چیه؟ مثلا من همه جای قرآن حکیم رو به خوب تعریف کنم، اگه دیدی تناقضی پیش اومد نمیاد، بگم خداوند عزیز و خوب است، می تناقض ایجاد نمیشه. اونجا هم علیم است و خوب است، خوب است و خوب است، همینطوری خوب خوب است بذارید، تناقضی هم، ولی معنایی رو ارجاع نمیده که دقیق و روشن باشه و با همه مصادیقش هم در نال بخوره. در گفتمانهای پس از پسا پیامبره که دعوای حنفی معتزله انقدر شدید میشه، حنبلی مش اشعری با اون همین پیرهرات فتوای کفر ابو حنیفه رو میده، این دعوا در این حد بوده، کفر معتزله رو میدادن به خاطر این گفتن مخلوق است و خالق است کتاب، مخلوق است یا مخلوق نیست، در این حد دعوا چیز بوده، دعوا شدید بوده. تو این دورانه که دنبال چیان جدایی حق از باطل، اونایی که دنبال این بودن که یه تفسیر یگانه از قرآن وجود داره و مبتنی بر ظاهر قرآن، این تفسیر رو گسترش دادن. شما ترجمه جدا کننده حق از باطل اونجا شکل می، در حالی که ابن عباس میگه این واژه چیزه، عربی نیست. شما در کتاب المتوکلی سیوتی هم شما میبینید فرغان رو میگه که واژه چیزه، معربه، عربی نیست. دو سه منبع دیگه هم من دیدم که باز دوباره همین رو اشاره میکنم که فرغان عربی نیست، در حالی که میبردیمش به ریشه فرقه، فرق، و از اونجا معنا رو درست میکنم، در حالی که کل واژه معربه و بعضی از این چیزا فهمید. اصلا این وزن وزن عربی نیست، این وزن هر واژه‌ای هم شک کنید که عربی باشه اغلب آرامی است. خب این در باب، پس ما اگر گفتمانهای نحوی کاربرد واژه ها رو در زبان زبانهای معاصر و آثار باستانی معاصر پیامبر جستجو کنیم، میتونیم گاهی موقع بعضی کلمات رو ازش پرده برداری کنیم، یه مقداری به مفهومش نزدیک بشیم. من نمیگم ده فقط این واژه، واژه بسیار زیادن. حالا من اگر برسم به همزادها در زبان عربی و نقد بر علم و اشتقاق، یه جلسه دیگه میام بحث مفصل خواهم کرد که اونجا نشون خواهم داد که چرا علم و اشتقاق عربی باید دوچار یک بازنگری جدی بشه. اگر تونستم تو اینجا تو این جلسه یکی دوتا نمونهشو باز میکنم. این معنای عالم، شما در شعر جاهلی عرب تا پایان دوره مخضرمی شما نمیبینید عالم به معنای جهان یا کاسموس به کار بره، نیست. من 20,000 تا از این بعضی هاشم که تکس بود جستجو کردم تا پیدا کنم ببینم عالم به این معنا به کار نرفت. هر کس یک نمونه رو بیاره که قبل از پایان دوره اموی یه متن، حتی قبل از پایان دوره یه متن عالم به معنای جهان باشه، نبود. اولین ترجمه یونانی که شد در برخی از متون سوریانی و بعد عربی، واژه کاسموس، کاسموس یونانی به عالم ترجمه شد. قبل از اون چگونه بود؟ در تمام متون معاصر پیامبر و پیش از پیامبر ما به معنای دوره پیامبر، خیلی دور میریم یه معنای دیگه داره که من از خیلی دورش اینجا شروع کردم، به معنای همگان، همه مردم بوده. و تنها در تفاسیر اسلامی، در تفسیر ثعلبی الکشف و البیان دیدم گفته عالم به معنای عالمین به معنای همه مردم، مردمه، ناسه. این واژه آرامی و از زبان سومری سابقه داره که من واردش نمیشم، که اکدی هم اومده، اوگاریتی هم اومده، من میام نزدیکترش میشم. ببینید خیلی، چون اینا هی بحثش بکنیم مندایی و سوریانی، من بیم به سوریانی که نزدیکترین متن، من متن مقابلش هم آوردم در انجیل یوحنا به نسخه آرامی شرقی، میگه اگر مردم روزگار، توی یوحنا هست، یوحنا 15 بند، یعنی فصل 15 بند 18 یا آیه، اگر مردم روزگار شما را دشمن دارد بدانید که پیشتر از شما مرا دشمن داشتند. یعنی معنای عالم به معنای همه مردم بوده. تو گفتمان توی زمینه یا کانتکس اجتماعی چی بوده؟ ببینید در جاهلیت باب بوده هر قوم و قبیله برای خودش یه خدا داشته. بنی اسرائیل هم چی میگفتن؟ میگفتن یهوه خدای بنی اسرائیله. مسیح هم خدا یا رب پیروانش بود برای ورود به ملکوت. این مفهوم خدای خاص در قرآن مورد نقد قرار گرفته در آیین اسلام، که خدا خدای هم است. صحبت از این نبود که حالا جای دیگه سماوات و ارض و سماوات رو بحث کرده، که همیشه اون چیزی که ما میگیم کاسموس یا عالم در قرآن با ارض و سماوات توضیح داده میشه، همطور که در عهد عتیق اینجوره. شما در ترجمه های کهن عهد عتیق هیچ کدوم نمیدید که خدا جهان را آفرید. این ترجمه های کینگ جیمزیشو بذارین کنار، نسخه های قدیمیشو نگاه کنید، عربی قدیمو نگاه کنید، یونانیشو نگاه کنید، نوشته که ترجمه خدا زمین و آسمان ها را آفرید. این تعبیر بوده که تو تمام جهان سامی برای عالم به کار می‌بردن، عالمی که ما امروز میگیم. اما عالم در اونجا معنی همه مردم بوده. حالا میفهمید که این آیاتی که حالا در زبان عربی هم لبید یه شعری گفته که اتفاقا معنی آفریدگان میده نه معنی جهان که من آوردم. میگه مانندشون رو تو مردم یا آفریدگان ندیدم و نشنیدم. عالمینا میبینید هیچ جا هم کاربرد مفرد نداره، نه در قرآن نه در تا پایان قرن، تا نیمه قرن دوم هجری هیچ جا عالم به صورت مفرد به کار نرفته، عالمین به کار رفته، چون عالمین به معنای مردم بوده و همینطور تو عامه مردم هم عالمین میگفتن، هیچ موقع عالم نمیگفتن، عالم میگفتن یا عالم میگفتن. حالا من این او چیجو به آ تبدیل شده چون اوی آرامی با اعراب خاصی، با اعرابی که هم مثل اوی عربی چیجی صدای آ کشیده میشه، عالمی خونده میشه، یعنی یه اوی نزدیک به آ، چون ما نمیتونیم از این هنجرامون صدای همه این زبان‌ها رو در بیاریم. میخوام بسیار برای این آوانویسی براتون توضیح میدم، یه آی کشیده در میاد در حالی که صدا اوه، یعنی عالمین. حالا بریم تو قرآن نگاه کنیم، به کانتکست نگاه کنیم. تو این کانتکست من احد من العالمین میشه یک نفر از مردم. عبارت بعدی ببینید، باز فی صدور العالمین میشه چی؟ آیا خدا دانتر نیست به آنچه در سینه های مردم؟ صدور العالمین، صدور خاک و جنگل و نمیدونم کوه و ستاره که نیست، اونا که صدور ندارن. وقتی میگه بیم به کانتکست چقدر میخوره، به سیاق چقدر میخوره، در قلب مردمان، در قلب همگان، همه مردم. بعدی رو نگاه کنن، چرا از میان همه، اینجا بحث همون هم جنس گراست دیگه، چرا از میان همه مردمان با مردان در میامیزید؟ سوال میکنه. صحبت از ستاره و کهکشان و زمین و خاک و اینا که نیست که، اینجا باید بگیم از میان جهان چرا با مردان در میامیزید. من ما قرار است با درخت و مثلا چه و چه و چه مقایسش کنیم. صحبت این که از زنان همه روز، معنای همه مردم، همه روزگاران هم من تا حالا تو توضیحاتش به اختصار خواستم به بحثای بعدی برسم، خیلی توضیح ندارم. مفهوم همه مردم، همه مردم یه زمان هم نیست، مردم روزگاران. معمولا این مفهوم یه دوران طولانی رو داره میگه. اینجا هم فضلتکم علی العالمین به معنای بر مردم روزگار برتری دادن، نه بر آسمان و زمین و کهکشان. ترجمه کنید چقدر با کانتکست نزدیک میشه. پس به کار بردن جهان از کجا شد؟ ترجمه های نخستین شد اخوان الصفا، اونجا اولین بار عالم به معنای جهان به کار رفت، چون اونا متون سوریانی را آشنا بودن. تو بعضی از ترجمه های سوریانی هم این معنا رو میدیدیم، ولی تو متون مذهبیشون نبود، تو ترجمه یونانیشون بود. خب من خواستم یه دلایل دیگه هم بیارم، این مقاله شو من میفرستم، یه مقاله مفصله در باب عالم برای شما فرستادم. عالمین، بله، همون در اختیار دوستان قرار بدی بحثشو میکنم. اما میرسم به حکمت. همین اتفاق در نهضت ترجمه تو قرن دوم در باب حکمت افتاد که خدا رو فیلسوف کردن، و این لغت نادرست فرزانه هم که اخیراً به کار رفته که یک جابجایی مفهومی رو برای ایجاد میکنه. ببینید حکمت رو تو متون قبلی هم دوره جاهلی، هم سوریانی، هم آرامی، اونجا که ما متون مذهبی داریم، اینجا معنای فرمان توش هست، داوری هست، دادگری هست. اما بعدن یه دانشی آمده بود اسمش گذاشته بودن حکمت. خب واژه زیبایی هم بود، نشان دهنده علم و دانش و فضیلت و اینا بود. گفتن خب خوبه دیگه، چیز خوب به کار میبریم، برای خدا به کار میبریم. ولی این یه دگردیسی مفهومی رو به دنبال آورد. ببینید به تمام کاربرداش بگیم، به تمام کاربرداش امشب مراجعه کنید، ببینید این آیا میتونید این کلمه دادگری رو، داوری دادگری رو، داوری یا دادگری هم همریشن دیگه، داوری دادگری رو به کار ببرید، ببینید آیا با سایر ریشه ها میخوره یا نمیخوره. یعنی واژه‌ای که دادگری خدا، عدالت خدا رو در هستی نشون میده با حکیمه. ما به تو قوه دادگری دادیم، کتاب داوری. ببینید این کتاب فلسفه که نیست که به کتاب فرزانه ترجمه بکنیم، که نمیشه. چجوری یه جا مجبوریم بگیم کتاب محکم ترجمهش کنیم، یه جا مجبوریم به جای کتاب فرزانه ترجمهش کنیم؟ ولی اونجا صفت قرآنه. این کتاب بین شما داوری و دادگری خواهد کرد، یعنی حق رو به حقدار خواهد داشت، خواهد داد. این مفهوم تو قرآن ببینید چگونه تغییر کرد. اول معنای داوری دادگرانه بود، با غلبه کلام و فلسفه و اون تغییر گفتمان، حالا ما این رو کسی که فلسفه برد بود به چی میگفتیم؟ حکیم. ارجاع مفهومیش تغییر کرد. خب بریم بعدی. من این ریشه هاشو تو زبانهای مختلف نشون دادم که واژه حکمت به جز زبان حبشی که لبوناس و با لب هم ریشه است که توش نیست، تو همه جا حکم معنا به کار رفته. جالبه، بله، حتی جالب است تحت تاثیر ترجمه هایی که از سامی به یونانی شده بود، ما واژه اخموث رو داریم، حکمت به جای های اوتی به خ تبدیل میشه دیگه، این واژه‌ای که اینجا نشون میدن اخموث. باز سه نقطه نگاش کن، دوباره رفته تو یونانی، با اینکه اونجا فیلسوفیا دارین، دوباره تو این ترجمه به اونجا اخموث رفته به معنای حکمت. میبینید این رو شما حکمه یا حکمه توی زبان عبری همین معنا رو داره، تو آرامی همین معنا رو داره، این آرامی کتاب مقدس دست اینم سوریانیشه، و همه جا معنای اصلیش به نزدیک به در قرآن به زبان عهد عتیق. اما وقتی میرسیم به نسخه آرامی ببینید معناش خیلی به آگاهی و معرفت نزدیکه. یعنی میخوام بگم این ترجمه‌ای که ما کردیم از فرهنگ سوریانی اومد. من چون همزمان ریشه هاشم باز کرده بودم، آها اینجا ببینید این واژه های سوریانیش، من یه لغتنامه رو دارم تهیه میکنم از لغتنامه تطبیقی قرآن و زبان سوری، زبان های سامی، این مدخلش رو نگاه کنید. اینجاست که این من، چون شما نمیتونید این ستونا رو بخونید، این ستونای آرامی شرقی و غربیشو بخونید، من حرف نوشت عربیشو نوشتم. ریشه حکمه. ببینید اینجا معنی حکم و فهم و عرف و ادراک و اینا وارد زبان شده. یعنی میبینید که ما مفهوم حکمت رو از کجا گرفتیم؟ از متون سوریانی قرن دوم گرفتیم. این اون متون رو ارجاع میده. پس ما اگه منابع فکری رو بدونیم میفهمیم که گاهی موقع این سازگار وجود نداره. شما واژه های تک واژه های مشتق از قرآن رو به جز واژه محکمه رو که من معتقدم ریشه متفاوتی داره به حکمه دیگری برمیگرده، همش رو نگاه کنید، تمامشو با این مفهوم میتونید توضیح بدید در تمام آیات. تا 210 کاربردش میتونیم این کارو بکنیم. خب با همایی یا کلوکیشنش رو ببینیم. این واژه در زبان عربی خیلی با علیم آمده، با عزیز آمده. واژه عزیز و عید زبان، باز دوباره ریشه شناسی کنید، کاربردهای پیشینش رو ببینید، تا عصر پیامبر معنای متفاوتی ازشون. من در یه ترجمه قرآن قرن ششم، ترجمه قرآن ری، این معادله دیدم، دیدم در برابر عزیز گذاشته دادستان، نسخه خطیش هم کنترل کردم، دیدم عجب معنا اینجاست که دادستان دادگر معنی میده. اینجا معنیش میفهمیم عزیز مصر، داور مصره. ترجمه کنید چقدر میتونه این کمک بکنه که شما به معنا نزدیک بشید و یه معنایی که با تمام قرآن بخوره. این که سخت کردن، قدرتمند کردن، این خداوند که با قدیر توضیح داده بود قدرتشو، خداوند با واژه‌های دیگه تواناییشو توضیح داده، این واژه باید یه معنای دیگه داشته باشه، نمیتونه معادل بشه. ما واژه مترادف توی زبان نداریم. اینجاست که باز برید به این آیه حکمت هم نگاه کنید. پس من با این مثالا چی میخواستم بگم؟ بگم که هم فیلولوژی لازم داریم، هم کانتکست نیاز داریم، هم تاریخ اندیشه رو نیاز داریم برای اینکه بفهمیم ما در کجا واقع شدیم، قبلا کجا بودیم، بعدا کجا. ما گاهی موقع تحت تاثیر آن گفتمان مسلط حاکم قرار میگیریم، گفتمانی که در یک دوران به ما دیکته میکنه یه معنا رو، یک معنا رو به ما القا میکنه و ما نمیتونیم ازش فرار کنیم. گاهی موقع این هزار سال فاصله داره، گاهی موقع 1200 سال. پس توجه بدم که حالا من بگم اگه این فرزانه رو هم توضیح بدم، خیلی جالب است که تو این ترجمه های ماسر ما به جز 3-4-5 تاش همه رو دست هم نگاه میکنن، انصافاً خیلی بی انصافاً. یعنی یه ذره تحقیق نمیکنن، حتی تو کتابای خودن. اولا این واژه فرزانه رو من نمیدونم کی اولین بار به کار برده. این واژه معادل علیم هست، فر پیشوند فراوانیه، زیادته. الان شما برید توی نواحی غرب ایران، اورامی، کردی، توی لهجه های چیز، دانا رو به زانا میگن، میگن زانا، زانم، درسته؟ فرزانه یعنی فردانا، یعنی بسیار دانا. این معادل علیم هست و هیچ ربطی هم به حکمت و فلسفه و اینا نداره، به فلسفه و کلام نداره. پس اگه کسی بخواد علیم رو ترجمه کنه باید بگه فرزانه. فرزانه من این بسیار دانا، یا بگیم بسیار دانا یا بگیم فرزانه. اما چون این کلمه رو برای فیلسوفا و شخصیتا با کار بردیم، هم یکم دوچار مشکل میشیم در کاربرد معاصرش. ولی بدونیم اونجا میگه دادگر دانا، یعنی میداند و داوری میکند، چون بر قلوب شما آگاه است، از پنهان و آشکار شما آگاه است، از همه چیز آگاه است. پس بنابراین داوری نهایی رو به درستی و دادگرانه خواهد انجام داد، انجام خواهد داد. این مفهومی است که میخواد از علیم و حکیم بگه. اما ما چیکار کردیم؟ گفتیم یه فیلسوفی شبیه این فلاسف خود ما، علم الوجود و اینا رو بحث کرده، حسابی دانا شده. اینا این به قرآن نمیخوره، سازگار نیست واقعا. حالا من یه بحثایی هم دارم درباره نقد عربی، چون تو جلسه گفتم میخوام یه چند تاشو باز کنم در ایجاد شک در بعضی از دانسته ها و انشالله آغاز یک تلاش توسط دوستان جوانتر بنده. تمام شد؟ بله؟ فراشر بگم چشم، اینی که میگم این خیلی جالب است. از نظر زبان عربی این دو واژه فراش و فراش به چی برمیگردن؟ به کدوم بون واژه برمیگردن؟ به ف و ر و ش، درسته؟ فرش. اما شما میبینی اینا نمیخوره. یوم یکون الناس کالفراش المبسوس، در آن روز مردمان همچون فراش المبسوسن. روز بعد یه جای دیگه الذی جعل لکم الارض فراشا، اونو گستردیم. وقتی یه موقع من رفتم روی این ریشا مطالعه کنم، رفتم اینو ترجمه کنم به پروانه، میخوام روش شناسی کار رو در باب کانتکست بگم. خب همه جا خوندین دیگه، پروانه های پراکنده، شما چه حسی دارید روزی که مردم مثل پروانه های پراکنده هستن؟ چه حال خوشی دارن؟ خیلی حال خوب پیدا میکنن دیگه. پروانه چیز خوبیه، پراکنده هم باشه پر میزنن، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوشگله. این چه معنایی داره واقعا؟ رفتم مطالعه در مورد پروانه های شبه جزیره کردم، نگاه کردم دیدم این چیزی که ما میگیم پروانه، حالا من دستم چیزه، پروانه وقتی شما نگاه میکنید روی گل میشینه چه حالتی داره؟ شبیه این شست و اینطوری، یعنی بالاش پشتش قرار میگیره، نه؟ اما اون چیزی که عربا بهش میگن اوسه، اون چیزی که بهش ما میگیم شپره، قدیما میگفتیم پروانه چراغ، اون چه شکلیه؟ اون بدنش که رو شست من باشه، بالش کنارش قرار میگیره. ما در عربستان چیزی به نام پروانه نداشتیم، نداریم. تو اون حوزه مکه اومده، آخه اون آب لازم داره خیلی، تو صحرا نمیتونه دوام بیاره، شب پرست دوام میاره. شب پره همونیست که نور میبینه به سمتش میره و خودشو به آتش میزنه. توجه کردی؟ اگر ریشه شناسی رو به کمک بگیریم، جغرافیا رو به کمک، حشره شناسی رو به کمک بگیریم، نه که اثبات باد و باران در قرآن علوم جدید بخوایم بکنیم، ما ببینیم ابزارهای ارجاع زبانیش رو توجه کنیم، میبینیم که این اشاره به شب پرگانی میکنه که خودشونو به آتش میزدن. میگه اون روز مردم رو چون شب پرگانی میبینید که خود رو به آتش میزنن، شب پرگانی که پراکنده تو صحران تا آتش میان خودشونو میزنن، میسوزونن. هیبت این آیه، فضای تصویری این آیه رو مقایسه کنید با اون پروانه، فضای تصویریش هولناک میشه. مردمانی پراکنده که خود رو به آتش میزنن از ترس. به این تصویر آیه چقدر تغییر میکنه؟ حالا شما برای از ریشه فرش، از ریشه پراشه نگیرید، از ریشه چی بگیرید؟ فرش بگیرید. مجبورید اینو چیکارش کنید؟ ارجاع زبان. جالب است که این دو واژه فراشه و اوسه در زبان عربی جابجا شدن. همین اتفاق تو زبان فارسی هم افتاده، فکر نکن فقط عربیه، تو زبان فارسی هم این اتفاق افتاده. در زبان حافظ شپره به خفاش ارجاع میده، در زبان شما به پروانه‌ای که خودشه به چراغ آتیش میزنه و به نور میزنه شده. همین جا به جای مفهومی تو زبان خود ما هم شده، نه فقط تو اون زبان. این از دوگانه هاییست که هر در زبان مبدا و مقصد هر دو یک ریورس شده، معکوس شده. این نشون میده که ما به چی اتیاریم جنبندی کنم. بر میتونیم از دستاوردهای زبانشناسی جدید، فیلولوژی، اتیمولوژی، بحثای گفت، تحلیل گفتمان و زمینهای بحثای تاریخی جدید و حتی مفاهیم گسترده تری در بحثای معناشناسی کمک بگیریم که به زبان قرآن بیشتر آشنا بشیم. بعضی میگن این همه زحمت برای چی؟ میگیم برای اینکه فاصله 1400 ساله بسیاری از مفاهیم رو تغییر داده، وگرنه در اون زمان و اون روزگار مردم ارجاعاتش رو به سادگی میدیدن. ما این که گرفتار شدیم با یک فرهنگ، میراث فرهنگی که خیلی هم میتونه چیزای خوبی باشه، ولی میتونه هم مانع فهم باشه. ازتون تشکر میکنم که حوصله کردید.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.